بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و تکلیفو حسنون به اشتمالهی علی مصلحت لا تحصلو بدونهی. از اینجا جناب مرحوم خواجه در این مسئله 11 وارد بحث حسن تکلیف می شود. قبل از اینکه وارد بحث حسن تکلیف بشویم، قبل از اینکه بحث محمول بحث بکنیم که تکلیف حسن هست، خودت تکلیف را که موضوع هست اینو تحدیدش بکنیم، تعریفش بکنیم تا برسیم به تصدیق این مطلب که تکلیف حسن هست. جناب مرحوم علامه حلی تکلیف رو اینجور تعریف می کند: ارادت و منتجب و طاعتو علا جهت الابتدا مافیه مشقتون به شرط الاعلا. با 4 قید. این که تعریف تکلیف این هست: اراده منتجب و طاعتو، اراده کسی که طاعتش واجب است. این اراده هم اراده تکوینی نیست، بلکه اراده تشریعی است، که در این فراز حضرت واجب الوجود، نبی اکرم، امام معصوم، سید، والد و منعم داخل است. همین ها کسانی هستند که منتجب و طاعتو می شود. قید دوم: علا جهت الابتداء، به گونه باشد که تکلیف مباشرتاً از این مکلف صادر شده باشد. لذا به واسطه این قید که قید احترازی هست چی خارج می شود؟ مکلفیت والد نسبت به صلات اون ولد خود را. چرا؟ برای این که این علا جهت الابتداء نیست، علا جهت الابتداء نسبت به شارع مقدس هست که تکلیف به صلات می کنن. لذا اگر والد اومد تکلیف کرد ولد خود را به صلات، اینو اصطلاحاً تکلیف مصطلح نمی گوین. لذا این قید احترازی می شود برای خروج مکلفیت والد صلات را نسبت به اون مولود خودش. مافیه مشقتون، در هر تکلیفی چی هست؟ مشقت هست. اینم جزء قیود تکلیف می باشد، به شرط اعلام. البته به شرط این که اعلام بشود. اگر بخواد تکلیف تنجز پیدا بکند، باید چی بشود؟ اعلام بشود و وصول به دست مکلف پیدا بکند. این از تعریف تکلیف. خب حالا تکلیف میفهمن حسن هست. حالا جناب مرحوم علامه حلی مفصل اینو توضیح داره، میگه تکلیف و حسنون لأن الله تعالی فعله و الله تعالی لا یفعل القبیح. چون برای اینکه تکلیف فعل حضرت باری تعالی هست و فعل باری تعالی قبیح نیست، الا ولو بود این تکلیف میشود حسن. حالا دیگه مفصل اونجا بحث کرده که این تکلیف آیا به شما از کنم مع غرض می باشد یا بدون غرض می باشد. حالا بد نیست این عبارات رو خدمتون بخونیم. می فهمن لأن تکلیف ان لم یکن لغرض کان عبثا. تکلیف اگر از روی غرض نباشد، این کار عبثی است و هو محال. و ان کان لغرض، تکلیف اگر به خاطر غرض باشد، و ان کان عائدا الی تعالی لزم المحال. اگر غرض عودت به حضرت واجب الوجود پیدا بکند، این مستلزم محال هست، چنانچه قبلا هم عرض کردیم. و این کان الى غیرهی، ولیکن این غرض اگر عودتش به غیر باشد، فا این کان الى غیر المکلف کان قبیحا. اگر نسبت به غیر مکلف باشد، دوباره کار قبیحی است. و این کان الى المکلف فا این کان حصولهو ممکنن بدون تکلیف لزم العبث. اگر بدون تکلیف اون امر حاصل می شود که این تحصیل حاصل هست، دوباره امری عبث خواهد. و ان لم یمکن فا ان کان لنفع، ولیکن اگر این گونه نباشد و برای نفعی باشد، انتخذ به تکلیف من علم الله کفر. و ان کان لتعریض فهوال مطلوب، ولیکن اگر تکلیف به گونه باشد برای تعریض ثواب باشد. مکلف را، که حضرت باری تعالی میگه آقا صلات را بر من چیکار کرده؟ تکلیف کرده تا تعریض برای چی باشد؟ ثواب باشد، انسان به یک ثوابی وصول پیدا بکند. این تکلیف میشه و تکلیف حسن. دقیقا اینو تحلیل میکنه که تکلیف حسن مورد خاصش چه موردی هست، نسبت به مکلفی باشد که تحصیلش بدون این تکلیف حاصل نشود. چرا؟ برای اینکه تحصیل حاصل می شود و الا ولوبد باید غرض از اون تکلیف تعریض لثواب باشد. خب این مطلب اول، بنابراین تکلیف تکلیف حسن است. به خلاف الجرح ثم تداوی و المعاوضات و شکر و باطل. اینجا جواب از یک سری ایرادات مقدره هست، اشکالات مقدره. بعضی ها فکر کردن که تکلیف از باب جرح ثم تداوی است، چون تکلیف مشقت است که اندهو مانند این هست که انسان شخصی را مجروح بکند بعدش بگیره اونو چکار بکنه؟ مداوا بکند. بعضی فکر کردن تکلیف از این باب هست که حضرت باری تعالی به واسطه این تکلیفات شاقه عبادش رو مجروح میکنه، حالا فردا قیامت هم میخواد ثواب بده که گرنه او چیکار باشه؟ مرهمی بر این زخم باشد. لذا فرمودن حسن نیست بلکه چی شد؟ قبیح شد. جناب مرحوم خواجه میفهمن نه، اینطور نیست، تکلیف از باب جرح ثم تداوی نیست. چرا؟ برای اینکه جرح به گونه‌ای هست که چنان چه حضرت علامه هلدی میفهمن ان الجرح مضرتون و تکلیف نفسه لیس به مضره. برای اینکه جرح فی حد نفسه چیه؟ باعث اضرار است. برای اینکه تکلیف فی حد نفسه باعث اضرار نیست تا ما بگیم از باب جرح ثم تداوی است. بعضی باز در جواب از اشکال مقدر فکر کردن که در حقیقت تکلیف جز معاوضات هست و معاوضات به گونه‌ای هست که تفتق رو ارا رزل متعاوضن، باید هر دو متعاوض چی باشن؟ راضی باشن. لذا اگر ما راضی نباشیم حضرت باری تعالی نمیشود که ما را تکلیف بکند، و اگر تکلیف بکند قبیح هست. لذا بحث حسن تکلیف دوباره چی شد؟ مخدوش شد. با اینکه جناب مرحوم علامه هلی میفهمن اینطور نیست، تکلیف از باب معاوضه نیست که مفتقر به رضای متعاوضن باشد، بلکه لابدن انسان اگر بخواد به اون سعادت حقیقی خود برسد باید این مصلحت را چکار بکنه؟ استیفا بکنه، که اون استیفا مصلحت به واسطه چی هست؟ تکلیف هست. از باب معاوضه نیست که مفتقر به رضای متعاوضه باشه. سومین اشکالی که اینجا مطرح میشه و مرحوم خواجه جواب میده، بعضی فکر کردن که تکلیف نفس و شکر است، شکر نعم سابقه. با اینکه اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه در تکلیف مشقت هست و در شکر مشقت نیست. پس ثبت که تکلیف نفس و شکر نیست، بلکه تکلیف درش مشقته به جهت این هست که ما بخوایم اون سعادت حقیقی خودمونو بگیریم، نیل پیدا بکنیم، الا ولو بود این اعمال شاقه باید از ما صادر بشود. فقط شکر نعم سابقه بفرمایید نیست. خب اینم سه جواب از سه اشکال مقدر. مسئله دیگری که مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنه، به ممشای فلاسفه میاد تبیین میکنه که الا ولو بود باید دینی باشد، باید تکلیفی باشد، و ادله عقلی اثبات میکند که باید تشریعی باشد. چرا؟ برای اینکه انسان به گونه‌ای هست که محتاج به تعاضد و تعاون است. چرا؟ برای اینکه مدنی و تابع است، نمیتواند تمام امور خود را انجام بدهد الا لابد باید معاشرت داشته باشد. مدنی و تب هست، این مقدمه اول. وقتی که مدنی و تب شد و معاشرت با دیگران نسب العین او شد، نیاز به یک چی دارد؟ سنت و قانون. یک مقننی باید یک قانونی را ایجاد بکند که باعث هرج و مرج نشود، باعث ظلم نشود. لذا حضرت باری تعالی اینجا چیکار کرده؟ در حقیقت قانونی را که همون شریعت باشد اونو تشریع کرده. که این تکلیف به جهت اینکه بالاخره نظام اجتماعی به اون اعتدال خودش برسد منافعی دارد، که اولین منفعت این تکلیف چی هست؟ ریاضت هست. انسان به واسطه این تکالیف عادت پیدا می کند که ریاضت را بر خود نصب العین قرار بده. بعضی جاها باید جلوی مشتهیات خودش را بگیرد که اگر نگیرد باعث هرج و مرج جامعه می شود. یعنی ما فقط نگاه این سویی داریم ها، فعلا تشریع به این جهت هست که یک منافع این سویی دارد. چرا؟ برای اینکه اولین منفعتش یه ریاضته، که انسان همه مشتهیات خودش رو نمیتواند در جامعه مدنی به منصه ظهور بگذارد. یکی از فوائدش ریاضت هست. دوم، ادامت و نظر فی الامور العالیه، تعوید و حالا به بیان جناب مرحوم علامه حلی، تعوید و نفس فی الامور الالهیه، این که عودت ببخشد نفسشو به امور عالیه نه امور سافله. وقتی که این مکلفه به تکالیف شد در امور خصیصه عمرشو خرج نمی کند، بلکه به گونه می شود که تمام هم مهمش روی امور عالیه است. این دوم منفعت برای تکلیف. و سوم، تذکر الانذارات، تکلیف باعث می شود که چی بشود؟ انذارات شارع مقدس که به شما سمون چیزهایی رو که وعده داده، انسان هی اینا رو چیکار بکنه؟ بفرمایید، متذکر بشود. به حیث و ینحفظ و نظام المقتضی لتعادل، که این باعث انحفاظ چی می شود؟ نظام می شود. اگر این انذارات تذکر برای انسان نشود، این بهشت و جهنم، حتی نظام اجتماعی ما هم فرو می پاشد. باید یه سری انذارات چی باشد؟ باشد. و تذکر این انذارات به واسطه تشریعه که ما مداومن مثلا چیکار بکنیم؟ صلات را به جا بیاوریم، و این باعث تذکر چی بشود؟ انذارات بشود که معادی هست، جهنمی هست، تا باعث چی بشود؟ تعدیل نظام اجتماعی بشود. همه اینها جهت‌های این سویی تکلیف شد. علاوه بر این که این منافع این سویی را دارد، حضرت باری تعالی زیادت اجر و ثواب هم برای چیکار کرده؟ در نظر گرفت که هر کس این کارها را انجام بدهد فردا قیامت مصلوب هم می باشد. دقیقا به ممشای حکمای مشاج، چنانچه حضرت ابن سینا در بحث اشاراتش بل نمت نهم دقیقا با همین محوریت مباحث رو تبیین میکنه که الا ولو بود ما نیاز به تشریع داریم. ولو اینکه نگاه ما یک نگاه اینسویی باشد، برای اینکه ما به اعتدال نظام اجتماعی نیل پیدا بکنیم، الا ولو بود نیاز به یک تشریع و تکلیف داریم. مطلب دیگری که اینجا مرحوم خواجه مطرح میکنه، میفهمند تکلیف واجب هست. چرا؟ لزجرهی عن القبائه، چون اگر تکلیف واجب نباشد مستلزم این هست که حضرت باری تعالی ما را مغری بالقبائه باشد، چون به گونه نیست که عقل به نحو بالجمله همه قبائه را تشخیص بدهد، الا ولو بود بر چی باشد؟ تشریعی باشد تا ما قبائه را بشناسیم و ورود در قبائه پیدا نکنیم، و الا باعث می شود که بله این عبارات مرحوم علامه حلی، لو لم یکلف الله تعالی من کمالت شرائط و تکلیفی، اگر حضرت باری تعالی تکلیف نکند اون کسی که شرائط تکلیف در او کامل هست، لکان مغرین بالقبی و تالی باطل بل مقدم مثلو، باعث شده که اونو چی؟ به قبائه وادار بکند، ولی اینکه اینطور نیست. این همون بیانی هست که توی مباحث اصول خوندین که در حقیقت بله احکام سمعیه الطاف لاحکام عقلیه هست، یعنی احکام عقلی به نحو فی الجمله اون مصلحت و مقصدت را تشخیص میدهد ولی به نحو بالجمله تشخیص نمیدهد. و شارع مقدس از آن جهتی که تمام مصادق و مفاسد را برای ما تبیین میکند، این تکلیف میشود واجب. و اما شرائط این تکلیف و شرائط و حسنهی، حالا اینجا اومده شرائطی رو برای تکلیف مطرح کرده که البته این شرائطی که مطرح شده بعضی این شرائط برای خود تکلیف هست، بعضی شرائط برای فعل هست که همون مکلفون به باشد، بعض شرائط برای مکلف هست که تکلیف می کند و بعض از شرائط برای مکلف هست که همه اینها رو به ذمیمه هم مرحوم خواجه مطرح کرد. پس بعضی از شرائط شرائط تکلیفه، بعضی شرائط مکلفون به، بعضی شرائط مکلف و بعضی شرائط مکلف. اما شرائط تکلیف دو شرط، انتفاع المفسده و تقدمه، این که تکلیف باید چی باشد؟ درش مفسدتی نباشد، منتفی المفسدت باشد، این شرط تکلیف هست. و دوم و تقدمه، این که تکلیف تقدم بر فعل داشته باشد تا بتواند انسان آن را اتیان بکند، این از شرایط تکلیف هست. و اما شرایط اون فعل که بفهمون شرایط مکلفون به، اولین شرطش و امکان و متعلقهی، این که اون مکلفون به و اون فعل امکان ایجادش باشد، یکی امر محال نباشد. و ثبوت و صفت زائدتن علا حسنهی، این که صفت زائدی بر او ثابت باشد، این برای خروج افعال مباح هست. افعال مباح به گونه هست که صفت زائدی برای اینها بار نمی شود، ولی فعل حرام و فعل مکروه و فعل مستحب و واجب به گونه هست که صفت زائدی برای اینها چی داره؟ ثبوت داره. وزار الا ولوبود، اون مکلفون به باید چی باشد؟ متصف به یه صفت زائد باشد، یعنی در فعل واجب به گونه هست که مصلحت دارد و ترکشی داره؟ مفسدت دارد، ولی مباح به گونه ای هست که مستوی و نسبت به مصلحت و مفسدت، متصف به یه صفت زائد نیست. الا ولو بود، اون مکلفون به باید متصف به صفت زائد باشد که این در حقیقت داخل می کند فعل حرام را، مکروه را، واجب را و مستحب را و باعث خروج افعال مباح می شود. و اما شرایط مکلف، کسی که تکلیف می کند و علم المکلف به صفات فعل، این که مکلف باید به صفات فعل عالم باشد، اگر عالم نباشد چه بسا باعث بشود که انسان بله اقراء به چی بشود؟ به قبیح بشود و دقیقا علم داشته باشد به اون صفات فعل. و دوم و قدر المستحق و قدرته علیه، حالا اینا رو جناب مرحوم علامه به ذمیمه هم آورده، چه بسا بگیم قدر مستحق غیر از قدرته علیه هست، چنانچه هم اینجور هم هست. و قدر المستحق، قدر مستحق و مرحوم علامه هلی اینجور معنا کرده، و ان یکون عالمن به قدر ما یستحق و علی الفعل من استوا، که بفهمی این چقدر در سعادت انسان چی هست؟ دخیل هست، تا ثوابش رو دقیقاً چه کار بکنه؟ مشخص بکنه. اینم از شرایط مکلف. و قدرته علی، و این قدرت را داشته باشد که چه کار بکنه؟ اون تکلیف تحقق پیدا بکنه. و امتناع القبیح علیه، و این که قبیح از این مکلف چی باشد؟ ممتنع باشد. اگر ممتنع نباشد بگیم ما چه بسا از این مکلف قبیح صادر بشود، مستلزم این هست که در اون حرف شک بکنیم که آیا این حسن هست یا چی هست، صادق هست یا کاذب هست. اگر بنا باشد که قبائح از او صادر بشود، چه بسا که این اخباری که میکنه اخبار به کذب باشد، لذا به گونه‌ای باید باشد که قبیح از او ممتنع باشد. این هم شرایط مکلف. و اما شرایط مکلف و قدرت المکلف علل فعل، بعد قدرت داشته باشد بر اتیان اون فعل تا اینکه بله تکلیف به ما لا یطاق نشود. و علم هو به، و الا ولوبود باید به اون علم داشته باشد تا باعث تنجز تکلیف بشود. تنجیز متفرع بر چیه؟ علمه، به خلاف تکلیف که لا به شرط از علم و جهله. اگر تکلیف بخواد متوقف بر این باشد مستلزم دور هست و تالی باطل فل مقدم مثلو، این که تا ال پیدا نکنیم تکلیفی نباشد از یک طرف هم خوده، بله تکلیف متوقف بر علم باشد، این می شود دور. البته جوابم می شه ازش داد، چنانچه شهید صدر فرقی رو که بین مقام جعل و مجعول می گذاره ایشون می گیره چگار می کنه، می فرمان که مستلزم دور نیست، کار به اون جهت نداریم. ولی کن مشهور و اصولیون می فرمان تکلیف متوقف بر علم نیست، لا به شرط از عالم و جاهل هست. خود جاهل هم به گونه هست که تکلیف بر او چی شده؟ تشریع شده. ولی کن تنجز او به چی هست؟ متوقف بر علم. یعنی حتما باید اون تکلیف به دست او وصول پیدا بکند، اگر وصول پیدا بکند تنجز پیدا نمی کند. مباحثش مفصل دیگه در مباحث اصول هست. و امکانه و امکان العالم، و سومین شرط برای مکلف این هست که امکان داشته باشد اون فعل از او، یا اینکه اگر اون فعل متوقف بر آلاتی هست امکان داشته باشد تحصیل آلات نسبت به مکلف. و اما مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا می فرمان متعلق تکلیف گاهن علم هست گاهن عمل هست، متعلق تکلیف گاهن علم هست و گاهن بفرمایید عمل هست. میگه و متعلق او اما علم اما عقلی او سمعی و اما ظن و اما عمل، اون عمل ادله برای علمه. متعلق تکلیف یا علم یا عمل. علم مانند حالا اینو دوباره علم رو تقسیم میکنه، حالا علم یا به گونه ای هست که این قطعی است یا ظنی است، اینجور تقسیم بندی بکنین بهتر از اون بیانات جناب حضرت علامه حلی هست. اون علم یا علم قطعی است یا علم بفرمایین ظنی هست. حالا تو اون قطعی یا این علم قطعی عقلی است یا چی؟ یا سمعی است. درست شد؟ پس تقسیم بندی اینه که متعلق تکلیف یا علم است یا عمل است. اون علم به گونه هست که یا قطعی است یا ظنی است، اون قطعی به گونه هست یا عقلی است و یا سمعی است. اونجایی که متعلق تکلیف علم چی باشد؟ قطعی عقلی باشد. مانند این که علم ما باید داشته باشیم به وجود واجب الوجود، این خودش متعلق تکلیف هست. این علم هم جزء علوم چی هست؟ عقلی هست. یا اینکه علم قطعی سمعی داشته باشیم، علم به تکالیف داشته باشیم که شارع مقدس مثلا علم به چه کار کرده؟ تکلیف به صلات کرده، اول بعد علم به این تکالیف پیدا بکنیم. لذا علم به تکالیف خود متعلق چی هست؟ تکلیف. علم قطعی سمعی. یا اینکه متعلق تکلیف علم ظنی هست، مثل اینکه علمی که حالا جناب مرحوم خواجه می فهمه مانند ظن به قبله در بحث صلات که این متعلق تکلیف هست ولی کن علم ظنی هست. یا اینکه شما مباحث اصول می تونیم مطرح بکنیم که بحث امارات رو در نظر بگیرین که اینها افاده ظن می کنن و ما الا و لابد مجتهد مکلف به این چی هست؟ امارات هست. علم پیدا بکند به سلام به خبر واحد. یا اینکه متعلق تکلیف چی هست؟ عمل هست. حالا اون عمل هم جناب مرحوم علامه حلی گاهن میگه اون عمل میتواند عقلی باشد، مانند رد ودیعه، مانند شکر منعم، مانند بر بفرمایید والدین. البته اینو دقت بفرمایید که هر چیزی اگر عقلی باشد شارع مقدس اگر به اون امر کرده باشد این مستلزم این نیست که این امر امر ارشادی باشد. متاسفانه غلط مشهوری که در مباحث اصول هست اینه که فکر میکنن که امر ارشادی چیزی هست که عقل آن را قبل از حکم شارع چه کار بکنه؟ تشخیص بده عقلا. ولی اینکه اینطور نیست، ممکنه عقل تشخیص بدهد و امر شارع هم که به اون تعلق گرفته امر مولوی باشد، امر ارشادی نباشد. چون امر ارشادی به گونه‌ای هست که در خود اون مؤدا هیچ مصلحت و مفسدتی نیست، لذا باعث مصوبت و عقوبت بفرمایید نمیشه. و این که بر واردن با این که عقل آن را میفهمد، اگر شارع مقدس در قرآن امر به بر واردن میکنند، این امر مولوی است، یعنی معدای این چی داره؟ مصلحت و مفسدت و اخرویه داره که اگر انسان انجام بده باعث چیه؟ مصوبتشه و ترکش باعث چیه؟ عقوبته. اگر امر ارشادی باشد باعث مصوبت و عقوبت نیست. از اون طرف ممکنه که چنانچه مشهور متاسفانه فکر میکنن که اوامر مولوی اوامری هستند که الا ولابد عقل آنها را نفهمد. نه، اینجور هم نیست. ممکنه که به گونه باشد که عقل بله آن را بفهمد و مولوی باشد، این یک چنانچه عرض کردیم، یا اینکه ممکن است عقل چیزی را بفهمد و امری که شارع مقدس میکنه امر ارشادی باشه. بله، مثلا شما در نظر بگیرید که عقل آن را بفهمد و امر چی باشد؟ ارشادی باشد. حالا بعضی از احکام کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، ممکنه عقل چیزی را بفهمد ولی چند حضرت شارع مقدس از مسند مولویت اونو انشاء نمی کنه. حالا مثالشو الان در خاطرم اگر بیاد، مثلا حالا در نظر بگیریم بحث نشست آب خوردن، عقل به این نتیجه برسد که آقا اگر کسی شب نشسته آب بخورد پروستاتش مثلا چی میبینه؟ ضربه میبینه. عقل اینو تشخیص میده، در امروزه اینو ثابت کرده. و شارع مقدس میبینیم امری که به این کرده امر مولوی بفرمایید نیست، امر چیه؟ ارشادی. یعنی به گونه ای نیست که در معداش مصلحت و مفسدت اخرویه باشد که اگر ترک بشود عقوبت آور باشد و اگر اتیان بشود مصوبت بیاورد. لذا تمام منات اوامر ارشادیه و اوامر مولویه روی اون معداشونه که آیا در اون معدا مصلحت و مفسدت اخرویه هست یا بفرمایید نیست. لا به شرط از این هست که عقل آن را بفهمد یا بفرمایید نفهمد. مانند بر والدین که عقل آن را میفهمد ولی کن شارع مقدس که امر میکنه امر ارشادی نیست، بلکه امر چیه؟ مولویه. از اون طرف ممکنه که عقل بله آن را نفهمد، اینو که گفتیم امر چی باشد؟ امر اون که امر ارشادی باشد، چنانچه اینو مثال زدیم. ولی کن مشهور متاسفانه میگن اگر عقل بفهمد شارع امر بکند امر ارشادی است، اگر عقل آن را نفهمد شارع امر بکند امر مولوی است. ممکنه عقل آن را نفهمد حضرت شارع مقدس که امر میکند امر چی باشه؟ ارشادی باشه. همین بحث نشست آب خوردنو، حالا ممکنه اصلا عقل اینو بفرمایید نفهمد. حالا من مثال زدم که عقل اون رو بفهمد. عمل اگر عقل این را نفهمد به گونه ای هست که عمل میشه عمل چی؟ ارشادی. یعنی ترکش باعث عقوبت نیست. چرا؟ برای این که در معداش مفسدت و اخرویه نیست، مفسدت دنیاوی هست. شارع مقدس از مسند مولویت چیزی رو انشاء نمی کنه، بلکه فقط ارشاد به چی هست؟ به عقل. بنابراین اگر اون معدای امر به گونه باشد که در اون مصلحت و مفسدت اخرویه باشد، این می شود جز اوامر مولویه، چه عقل آن را بفهمد چه عقل آن را نفهمد. یه مثال دیگه بزنم خدمتون، مثل این که شما در نظر بگیرین که امر شارع مقدس به شرط و به شطر تکلیف جز اوامر چی هست؟ ارشادیه. همه آقایون ایزان دارن شروط صلات و شطر صلات که اجزاء صلات باشد. خب ما اینا رو که تشخیص نمیدیم که صلات چه اجزایی دارد، چه شرایطی دارد، ولیکن شارع مقدس که امر به سجود میکند، امر به رکوع میکند، امر به توضع میکند، همه اینها میگن عوامر چیه؟ ارشادی است. بلو اینکه عقل اینا رو نمیفهم. یعنی خود این شطر و شرط فی حد نفسه بگونه نیست که در معدای او مصلحت و مقصدت اخروی باشد. این نکته دقیقی هستم، ولی متاسفانه آقایون مشهور، البته این دو تا مبنا هست، آقایون قمیون همین قولی رو قبول دارن که مشهور قبول دارن، یعنی به گونه هست میگن اگر عقل آن را بفهمد شارع مقدس امر بکنه امر ارشادی است، اگر نفهمد امر امر مولوی هست و این فیه تأمل. ولی کن آقایون اصولیون نجفیون قائل هستن که لا بشرط، رضا کسی مانند آقای خویی اونجا میفرماید بله امر به اجزا و شرائط جز اوامر چی هست؟ ارشادی هست. یعنی جز به ما و جز باعث مصوبت بفرمایید نمیشود، رضا امر میشه امر ارشادی، ولو اینکه عقل آن را بفرمایید نمیفهمد. این نکته دقیق. حالا اینجا هم بحثایی که حالا بنابراین مطرح شد متعلق تکلیف یا علم هست و یا عمل هست. اون عمل گاهن عقلیست، مانند رد ودیعه، مانند بر والدین. حالا از اینجا وارد به اون مسائل شدیم که بر والدین جز چیزهایی هست که متعلق تکلیف عمل است و عقل آن را تشخیص میده، ولی مستلزم این نیست که امر شارع مقدس به اینها امر چی باشد؟ ارشادی باشد. ممکنه امر چی باشد؟ مولوی باشد. یا این که بگونه هست که اون متعلق تکلیف که عمل هست حالا عقلی نیست، سمعی هست، مانند صلات. صلات یک عمل هست که عقل آن را تشخیص نمیدهد و جزء ادله سمعی هست. مطلب دیگر، این تکلیف الا ولو بود منقطع خواهد شد. تکلیف منقطع خواهد شد لیل اجماع ولی ایصال ثواب، البته منقطع خواهد شد الی یوم القیامه، یعنی به گونه نیست که ما در روز قیامت هم مکلف باشیم. اولین دلیلش اجماع همه چی هست؟ علما بر این مسئله است. و دوم، اگر بنا باشد که تکلیف در عالم آخرت منقطع نباشد، مستلزم این هست که ثوابی محقق نشود و طالب باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه در تکلیف مشقت است و در ثواب مشقت نیست، پس ثبت که باید تکلیف چی بشود؟ منقطع بشود. البته این به معنای این نیست که تکلیف بگیم منقطع میشود اون حرف جهلی صوفیه باشد که اینها قائل هستند ما شریعت داریم، طریقت داریم، حقیقت داریم، و اگر کسی به حقیقت رسید شریعت از او چی میشود؟ منقطع میشود. لذا ما دیگه تکلیفی نداریم. نه، این که منقطع میشود یعنی در عالم آخرت منقطع میشود، مگر نه در عالم دنیا همواره این تکلیف هستش. مطلب بعد، و علت و حسنهی عامتون، علت حسن این تکلیف عمومیت دارد، شامل کافر هم میشود. شارع مقدس که کافر را هم تکلیف می کند، ولی اون که او کافر جاهل نسبت به این تکلیف باشد گفتیم مکلفه، چون تکلیف دائر مدار علم نیست. این حسن تکلیف شامل اون کافر هم می شود. چرا؟ برای اینکه تکلیف به معنای تعریض للثواب است. این که کافر را ما در معرض ثواب قرار بدیم فعل قبیحی نیست، بلکه کار حسنی هست. خب جواب از شبهه مقدر که اگر ما این رو تکلیف کردیم و انجام نداد این عقوبت درش ایجاد می شود، بنابراین این که تکلیف شما میگین حسن هست نسبت به کافر حسن نیست بلکه قبیح هست، در جواب می فهم و ضرر کافر من اختیارهی، اگر اون کافر متضرر می شود به جهت تعریض ثواب که همون تکلیف باشد نیست، بلکه به اعتبار سوء اختیار خودش هست. میگن نه، تعریض لثواب خودش درش قبحی نیست. و خوب مفسدتون لا من حیث تکلیف. بنابراین تکلیف کافر اگر مفسدتی درش هست از حیث تکلیف نیست، بلکه از حیث سوء اختیار کافر هست، به خلاف ما شرطنا، چنانچه ما قبلا شرط کردیم که تکلیف الا ولو بود باید چی باشد؟ منتفی المفسده باشد. لذا در خود تکلیف به ما و تکلیف مفسدت نیست، اگر مفسدتی هست از سوء اختیار کافر هست. ول فائدت و ثابتون، لذا نتیجه میگه که این فائده ثابت است برای تکلیف علل عموم، نسبت به کافر باشد یا نسبت به مؤمن باشد. البته اینجا وارد مباحثی نشین که حتی تکلیف هم اگر نسبت به کافر بله محقق بشود و انجام ندهد بازم فوائدی برای او دارد. چرا؟ برای اینکه این کافر حتی اگر عذاب هم بشود عذاب برای او عذب خواهد بود. بله اون خزعبلاتی که بعضیا به اسم عرفان متاسفانه تحویل جامعه علمی میدن، نه اصلا این نیست. ما بگیم این فائده ثابت است برای کافر، چرا؟ برای اینکه اگر انجامم نده عذاب اون عذابم براش چی هست؟ عذبه. از این خزعبلات به مرحوم خواجه نصیر که عقل هادی حشر هست اینها رو انتساب ندهید. و اما تطبیق و تکلیف و حسنون لاشتمالهی علا مصلحت لا تحصلو به بدونه. تکلیف حسن هست برای اینکه مشتمل بر مصلحتی هست. چرا؟ برای اینکه ما قائل به حسن خلق عقلی هستیم که مؤدای این اوامر و نواهی شارع مقدس مصلحت و مفسدت خارجی هست. بنابراین تکلیف حسن است به خاطر اشتمال بر مصلحتی که لا تحصل بدونهی، که این مصلحت حاصل نمی‌شود بدون تکلیف که شارع مقدس اشاره وان کرده باشه. به خلاف الجرح ثم تداوی و المعاوضات و شکر و باطل. تکلیف از باب جرح ثم تداوی نیست، چنانچه مفصل بحث کردیم که خداوند اول زخم بزند بعدش فردا قیامت به واسطه ثوابش بخواد مرهم بر زخم بگذارد. ول معاوضات و از باب معاوضات هم نیست که متوقف بر رضای متعاوضان باشد. و شکر و باطلون، تکلیف نفس و شکر نیست، چون در شکر مشقت نیست ولیکن در تکلیف مشقت. و لأن نوع محتاج الى تعاضد، بخواد بگید تکلیف الا بلو بود باید چی باشد؟ واجب باشد. چرا؟ برای اینکه نوع انسانی محتاج به تعاضد و تعاون هست، مدنی و تر هست. این یکی، لذا وقتی مدنی و تر شد المستلزم لسنه، این مستلزم یک چیزی هست، قانونی هست، سنتی هست، که این قانون و سنت و این تکلیف نافع هست. استعمالها النافع استعمالها فر ریاضت، که اولین منفعتش یه ریاضته که جلوی شهوت و غضب خودش رو بتونه چیکار بکنه؟ بگیرد. و دوم منفعت برای این امر و نهی شاره چی هست؟ و ادامت و نظر فی الامور العالیه، به بیان مرحوم علامه علی تعبید و نفس فل امور الالهیه، این که نفسشو متوجه و امور عالیه بکند نه امور خصیصه و پست. و سوم و تذکر الانذارات، این که سومین منفعت برای تکلیف تذکر انذارات هست، که اگر این انذارات را متذکر بشود به گونه میشود که میتواند به عدالت اجتماعی نیل پیدا بکند، که همه اینها المستلزمت لإقامت العدل، اینها مستلزم اقامه عدل در جامعه بشری هست که انسان به اعتدال برسد. علاوه بر منفعتهای این سوی مع زیادت الاجر و ثواب، که منافع آن سوی هم دارد. و واجبون، این تکلیف واجب هست. چرا؟ لزجر این تکلیف عن القبائح، تا اینکه ما رو از قبائح منصرف بکند، و الا باعث چی می شود؟ که حضرت باری تعالی مغری بالقبیح باشد و تالی باطل فل مقدم است. و شرائط و حسن و شرائط و حسنهی و شرائط و حسن این تکلیف چی هست؟ اولین بحثی که داره بحث میکنه شرایط خود تکلیفه. یک، انتفاع المفسدت، و دو، تقدم تکلیف بر فعل. مفصل اینا رو گفتیم. و اما بحث بعدی در مورد شرائط مکلفون بهه، که همون چی باشد؟ فعلی که مورد تکلیف واقع شده است. چی هست؟ و امکان متعلقه، این که امکان تعلق تکلیف به آن باشد که بتواند ایجاد بشود، این یک. و دوم ثبوت و صفت زائدت علی حسنه، متصف به صفت زائد باشد به خلاف افعال مباح. اما فراز بعدی ناظر به شرایط چیه؟ مکلف و علم المکلف به صفات فعل، این یک. و دوم و قدر المستحق، که چقدر به واسطه این استحقاق ثواب پیدا میکنه. و سوم و قدرته علیه. و چهارم و امتناع القبح علیه بر این مکلف، اینکه قبیح از او ممتنع باشد. و اما فراز دیگر ناظر به شرایط مکلف هست و قدرت المکلف علل فعل، یعنی تکلیف به مالا یتاق هست، و علمه به، تا باعث تنجز تکلیف بشود، او امکانه و امکان آلت، یا اینکه امکان اون فعل براش باشه، یا اینکه اون فعل اگر متوقف بر آلاتی هست اون آلات رو بتونه چیکار بکنه؟ تسخیر بکنه تا تکلیف به مالا یتاق نشه. و متعلق او و متعلق این تکلیف از دولت خارج نیست، اما علمون و اما عملون. اون اما علمون یا قطعیه یا ظنی. حالا اگر قطعی باشد اما عقلیون او سمعیون و اما ظنون، این ظن در مقابل چیه؟ قطعیه. اون قطعی یا عقلی هست یا سمعی هست. بنابراین متعلق تکلیف یا علم یا عمل، در علم یا قطعیه یا ظنی، در اون قطعی یا عقلی هست و یا سمعی. و هو منقطع، اون و این تکلیف منقطع هست. نگه این حرف جهلی صوفی هست که برای دیگه انسان وقتی که به حقیقت رسید شریعت و تکلیف از او منقطع می شود. این ظرفش در حقیقت چی هست؟ یوم القیامه است. ولی اینکه اونا ظرفشو همین چی میگیرن؟ حیات دنیوی میگیرن. و هو منقطع للاجماع، دلیل اول اجماع، و لایصال سبب. اگر بنا باشد دارالآخرت ما مکلف باشیم، تکلیف مستلزم چیه؟ مشقت. سبب درش مشقت نیست، پس البته که اونجا نباید تکلیفی باشه. و علت و حسنهی عامتون، علت و حسن تکلیف که همون تعویض لثواب باشد تأمین دارد ولو شخص کافر را. و ضرر الکافر فی اختیاره، اگر کافر متضرر می شود از جهت تکلیف و تعویض لثواب نیست، بلکه از جهت سوء اختیارش هست. و هو مقصدتون لا من حیث تکلیف، بنابراین تکلیف کافر اگر درش مقصدتی هست از حیث تکلیف و تعریض لثواب نیست. چرا؟ برای اینکه چنانچه ما قبلا شرط کردیم که در تکلیف نباید مقصدت باشه، به خلاف ما شرطنا، به خلاف اون چیزی که ما شرط کردیم، قبلا گفتیم که باید تکلیف درش چی باشد؟ مقصدت منتفی باشد. و الفائدتون ثابتون، بنابراین فائده در این تکلیف ثابت است، علل عموم شامل کافر هم می شود. چرا؟ برای اینکه تعریض لثواب برای کافر هم قبیح نیست. و صلی الله علی محمد.